بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب ما تا اینجا ادله قاعده الزام رو از آیات، روایات و سیره عقلا، قاعده اقرار بررسی کردیم. نتیجه این شد که در بین این ادله اون دلیلی که به اصطلاح قابل اعتماد و میشه بهش اعتماد کرد روایات، هم اصل قاعده را و هم از حیث دامنه و گستردگی قاعده بهترین دلیل روایات. از آیات هم یکی دو آیه، اونم به نحو اجمالی و فی الجمله، دلالت بر بخشی از قاعده الزام داره. سیره عقلا هم و سیره متشرعه باز فی الجمله میتونه اثبات بکنه قاعده الزام را، اما سایر ادله نمیشه مورد استناد قرار بگیره برای اثبات قاعده الزام. خب در مقابل ادله‌ای که بر اثبات قاعده الزام اقامه شده، ادله‌ای هم بر رد قاعده الزام مورد استناد قرار گرفته. به بعضی از آیات و روایات استناد شده بر نفی قاعده الزام. به عبارت دیگه این ادله در واقع در مقابل اون ادله، حالا باید ببینیم آیا این ادله میتونه و یارایی مقاومت در برابر اون ادله رو داره یا نداره. نگفتیم چی؟ حالا اونم تعلم احفظ اجمالا اونم عرض میکنم. سیره متشرعه هم تقریبا تقریرش همونه. حالا ببینید، سیره متشرعه در صورتی میتواند به عنوان دلیل مورد استناد قرار بگیره که اثبات بشه اتصال سیره تا زمان معصوم. سیره متشرعه به ماه متشرعه مورد نظره، و الا سیره متشرعه به ماهم عقلا در درون سیره عقلا قرار میگیره. خودش از به حضور شما فی نفسه اعتباری نداره. سیره متشرعه به ماهم متشرعه اعتباری نداره. حالا این کلیتش. اصل دلیل که خب قبلا هم شاید اشاره کردیم این است که ادعا شده سیره متشرعه بر عمل به مفاد قاعده الزامه، یعنی در موارد مختلف در تعامل با اهل سنت مخصوصا و مخالفین بنابر الزام اونها به معتقداتشون و احکام و قوانینشون هست. خب علل قاعده این سیره از سیری است که از ناحیه متشرعه در طول زمان، حتی در زمان ائمه معصومین و در مرعا و منظر معصومین هم واقع شده، لذا میتونه به عنوان یک به اصطلاح دلیل مورد توجه واقع بشه. خب حالا ببینید در اصل دلیلیت سیره متشرعه، حالا این باید بحث بشه که آیا اصلا سیره متشرعه دلیلیت داره یا نه. یعنی ما برای اثبات یک حکم شرعی میتونیم به سیره متشرعه به عنوان یک دلیل مستقل اخذ بکنیم. این رو همطور که عرض کردم، سیره متشرعه به ما هم متشرعه معلوم نیست حجیت داشته باشه. اگر به عنوان عقلا باشه خب میره تو بحث از حجیت سیره عقلا، اما خود متشرعه به ما هم متشرعه تنها شاید بتونه به عنوان تأیید مورد استناد قرار بگیره، مگر این که یک سیره قطعیه متصله الى زمان المعصوم بر یک عملی حکمی تحقق پیدا کرده باشه که دیگه قابل خدشه و اشکال نباشه. پس سیره متشرعه با یه شرایط خاصی میتونه سندیت داشته باشه.
خب سیره هم همینه دیگه.
چی؟
سیره
چی؟
سیره که مثلا قطع بشه به زمان محصول نرسه که اصلا سیره بشه.
چرا؟
سیره میگن که باید قطعی باشه.
نه سیره چرا؟ سیره گاهی از سیره مستحدثه است، گاهی از سیره مستحدثه نیست.
سیره که به صلاح بحث میکنن در فقه
نه چه چرا؟ لذا یه جاهایی اشکال میکنن سیره بر اینه، یعنی استناد میکنن بعد در پاسخ میگن این سیره مثلا از سیره مستحدثه است، این محرز نشده که این از زمان معصومی همچین سیره ای وجود داشته و در
همین مسلمه که این سیره باید قطعی باشه متصل به زمان معصوم هم باشه
بله.
تا حجت بشه.
بله.
وقت کسی مثلا ادعای سیره میکنه اشکال میکنه مثلا که اینی که ادعای سیره کردی در واقع اون سیره حجت نیست،
در صغراش اشکال میکنه. عرض کردم سیره متشرعه تارتن به ما هم عقلا مورد نظره که میره داخل در سیره عقلا، یعنی خودش موضوعیت نداره. یه وقت به ما هم متشرعه، سیره متشرعه به ما هم متشرعه سندیتش وقتی است که اتصالش تا زمان معصوم در همه ادوار و به صورت گسترده بین مسلمین، بین شیعه، بین پیروان مذهب اهل بیت، بین متشرعه ثابت شده باشه. بله در این صورت سندیت داره و قابل قبول.
شک هم داشته باشه با استثنا فقهای
دوستش. نه اون که حجت نیست که. نه اون که حجت نیست. عرض به حضور شما من عرض کردم اونجا به یه معنا بله، در واقع به اصطلاح خودش که اعتباری نداره چون امضا یا عدم رد شارع پاش مهمه، پس در واقع تأیید شارع است، ولی خود این کاشفه. حالا اجماع هم میگن دلیل، مثل همون سندیتی که اجماع داره. پس در مورد قاعده الزام، خب سیره متشرعه اجمالاً در بعضی از فروع قطعی است، یعنی این سیره از سیری است که تا زمان معصوم اتصال داشته و انجام شده، از جمله در باب طلاق. مثلا طلاق اهل سنت بر طبق به اصطلاح آیین خودشون که ما بهش میگیم طلاق علی غیر سنه، اگر واقع میشده به هر حال سیره مسلمین، سیره متشرعه بر این بوده که آثار بینونت و جدایی بین اون زن و شوهر بار میکردن و حالا اثر برش مترتب می کردن ازدواج میکردن با اون زن، یه امریست که نه تنها گزارشی بر خلافش نیست بلکه گزارش بر تحققش هست. روایاتی هم که در این رابطه وارد شده روایات متعددی است که این سوالهایی که در رابطه با این موضوع مطرح شده، معلومه این یک مسئله مورد ابتلا تا حدودی بوده و به اعتبار اختلاطی که در زندگی داشتن به هر حال پیش می آمده، برشون سوال می کردن، ائمه جواب می دادن. یا مثلا در باب ارث، خب در باب ارث هم باز به واسطه این تفاوت و اختلافی که در مذهب بین خانواده ها وجود داشته، این هم به اصطلاح بعضن ممکنه بهش بتوانیم استناد کنیم. اما در غیر این موارد، این که بخوایم بگیم سیره متشرعه بر اخذ مخالفین به ما یعتقدونه بوده، این رو نمیتونیم در همه چیز ادعا بکنیم چنین سیره ای بوده. سیره دیگه باید همون روش عملی و سلوک عملی مسلمین و متشرعه مورد نظر درش. اونی رو که ما میتونیم به عنوان یک امر محرز بهش استناد کنیم فل جمله در بعضی از فروع، اونم عرض به حضور شما باز در رابطه با مخالفین، یعنی معلوم نیست از سیره متشرعه در رابطه با اهل کتاب بتونیم این مسئله رو استفاده بکنیم. پس سندیت سیره متشرعه عرض به حضور شما در این محدوده فقط قابل قبوله، یعنی سیره متشرعه که سقرویان تحقق پیدا کرده و اتصال به زمان معصومم داشته، فقط در بعضی از ابواب و فروع فقهی قابل اثبات، در بعضی از امور مثل طلاق و ارث که گفتیم، و اون هم صرفا در رابطه با مخالفین نه در رابطه با اهل کتاب. بیش از این رو نمیتونیم در سیره متشرعه اثبات کنیم. لذا باز همطور که ملاحظه فرمودید خیلی متفاوت مفاد روایات با این دلیل، هم سیره متشرعه هم سیره عقلائیه هم اجماع عرض به حضور شما اگر بپذیرین و هم آیات، اینا فی الجمله سندیت دارن برای قاعده الزام. نمیشه با آیات، نمیشه با سیره، نمیشه با اجماع، نه سیره متشرعه اثبات کرد جواز الزام اهل کتاب را به ما یعتقدونه، نمیشه جواز الزام اونها به عرض به حضور شما همه اونچه که اونها اعتقاد دارن، اینا رو نمیشه اثبات کرد. همین است که ما اون روزم عرض کردیم وجه این که روایات رو شما نوعا ملاحظه میکنید در کتب قواعد فقهیه عمدتا روایات به ذکر کردن، فوقش حالا اجماع هم مثلا بعضیا آوردن. همین جهتی است که عرض کردم مفاد قاعده الزام، حالا فرق نمی کنه چه اونایی که اختصاص بدن به مخالفین چه اونایی که دامنش رو توسعه بدن، اجمالا اصلی ترین دلیل روایاته. این به هر حال نهایت مطلبی است که اینجا میشه عرض کرد. اما
اون وقت
این همه روایات ما گفتیم، تو اون توائف روایاتی گفتیم دلالت های یجوز و یتجوز و علی اهل کل زی دینن به ما یستهلون، یا بله کل قوم دانو به شیئن یلزم هم حکمه، اینا دیگه بسیار واضحه در این که اختصاص به مخالفین نداره، بسیار یعنی خیلی روشن و واضح میشه تعدی کرد از مخالفین به غیر مخالفین. اینا که اصلا هیچ ظهوری در اختصاص به مخالفین هم نداره. اونایی هم که به اصطلاح بعضن احتمال اختصاص به مخالفین ازش استفاده میشد، اونا رو امتاز ما عرض به حضور شما به نوعی طبق بعضی از توجیهات شمول رو درش استفاده کردیم. لذا دلالت روایات در این جهت کاملا به اصطلاح روشن و واضح. اما در مقابل این ادله، خب به بعضی از آیات و روایات بر رد قاعده الزام استناد شد. این اجمالا این رو هم بگیم و دیگه از بحث مستندات و مدارک و به اصطلاح ادله قاعده الزام فارغ بشیم و بریم در مسئله تطبیقات این قاعده، که اونم خودش حالا هم بحث به اصطلاح مفیدیه از جهت اینکه خب خود این قاعده رو بررسی میکنیم و هم از جهت اینکه فروعی است که حالا خود تکرار خود تعدد فروع فقهی در این مسئله فی نفسه مفیده. از جمله یعنی شاید تنها دلیلی که بر عرض به حضور شما رد قاعده الزام از قرآن و آیات می توانیم ذکر بکنیم، عرض به حضور شما آیاتی است که دال بر نسخ شرایع سابق است. ببینید استدلال به این آیات هم معلومه. در قرآن آیاتی داریم که دلالت میکنه بر نسخ شرایع سابق، در این تردیدی نیست. حالا البته این که ما میگیم آیاتی داریم بر نسخ شرایع سابقه، روایات هم هستا، این لزوما فقط آیات نیست، ما روایاتی هم داریم که این درش به اصطلاح بیان شده. اما از آیات، خب آیاتی که دلالت میکنه بر اینکه شرایع سابق نسخ شده، معناش این است که عمل به اون چه که شرایع سابق آوردن جایز نیست و عدم جواز هم نه فقط برای پیروان پیغمبر خاتم صلوات الله علیه، بلکه به طور کلی عمل به اصطلاح شرایع سابقه و اعتقاد به شرایع سابقه رو درست نمیدونه، جائز نمیدونه. خب اگر شریعت سابق شریعت عیسوی، شریعت موسوی نسخ شده، دیگه الزام اهل کتاب به ما یعتقدونه معنا نداره. حالا از جمله آیه 85 سوره آل عمران، حالا یه نمونش عرض میکنم: و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من و هو فی الآخرة من الخاسرین. خب کسی که غیر از اسلام دین و راهی رو برگزینه، هرگز از او قبول نمیشه، فلن یقبل من، و در آخرت شخصی که از دینی غیر از دین اسلام پیروی کرده از اهل خسران و زیانکارانه. خب خب این آیه به طور واضحی دلالت میکنه بر عدم جواز ابتقاء غیر الاسلام به عنوان دین. خب اگر به هیچ وجه، چون تعبیر اینه فلن یقبلمه، به هیچ وجه از او پذیرفته نمیشه، پس وقت چطور میتوانه خود شارع که به این صراحت داره عدم قبول هر حکم و قانون و عقیده‌ای غیر از اسلام را به صراحت بیان میکنه، وقت از این ور اجازه بده که اونا مختارن به عقاید خودشون و دین خودشون عمل بکنن؟ مفاد قاعده الزام اینه دیگه، یعنی اونها میتوانن بر طبق عقاید خودشون عمل بکنن. اما این آیات صریحا نسخ کرده شرایع سابقه را و با نسخ شرایع سابقه دیگه عمل جائز نیست. پس طبق این بیان، این آیات به صراحت عدم جواز عمل و عقیده به سایر شرایع غیر از اسلام را ثابت میکنه. اینم یعنی چیزی جز رد قاعده الزام نیست. قاعده الزام یعنی جواز عمل به ما یعتقدون. این آیه یعنی لا یجوز، پس این رد قاعده الزام. فوقش این میشه معارض، بالاخره باید چاره ای برای این اندیشی. خب بله احسن، این هست دیگه. چی فرمودید؟
خود این آیه معارض داره
ها، چی؟
کسی یهودی و مسیحی هم که باشه تا به آیین خودش عمل بکنه پذیرفته.
به این بیان نیست؟
چرا؟
نه نه، ببینید اون که بر آیین خودش عمل بکنه در زمان خودشه، توجه دارید؟ یعنی کسی که مؤمن راستین بوده، مؤمن بوده، موحد بوده، پیرو شریعت خودش در همون ظرفی که هنوز نسخ نشده.
نه یعنی آقایون اینطوری نظر نمیدن که اگر کسی یهودی مسیحی باشه ازش پذیرفته نیست.
چرا؟
بله.
اگر بله، اگر حق حقیقت به اون نرسیده باشه مزدست، ولی اگر نه هیچ وقت اینجور نیست، نمیشه. بالاخره دو تا شریعت در عرض هم هر دو حجت باشن که اصلا بله، اون که امکان، حالا اون اسلام و این دلال اسلام، نه بله اون اسلام نه، یعنی دینه اون اسلام یه اصلا چیزیست که تو همه ادیان و شرایع هم وجود داره، یعنی اونا هم اسلامه، منتها مراتب مختلفه، حقایقش یک چیزه، اونا هم حقیقتش همون حقیقت اسلامه بوده، منتها هرچی جلوتر آمده این متکاملتر شده. و نه اون حالا به اصلا چیز نداره. شما حاجی
جوابش میتونیم باشه که این آیه در رابطه اینها با خدا را تصدیق میکنه،
احسن تو این یک جهت. ببینید اون چه که ما حالا فل جمله میتونیم عرض بکنیم در رابطه با پاسخ به این، اولا همطور که فرمودن این به اصطلاح یه وقت بحث از این است که فی نفسه با قطع نظر از هر گونه تعامل و ارتباط، آیا وقتی شریعتی نسخ شد پیروان اون شریعت حق دارند بر همون شریعت باقی بمونند یا نه؟ قطعا چنین چیزی جایز نیست. یعنی تکلیف خود مسیحی ها و یهودی ها همطور که داستاناش هم آمده، پیشبینی هایی که در کتب مقدس اونها شده این بوده که به دین جدید التزام پیدا کنند و پیرو پیامبر جدید و کتاب جدید بشن. پس فی نفسه و با قطع نظر از سایر امور، کسی حق باقی ماندن بر شریعت منسوخه را ندارد. ولی اگر به هر دلیلی عده‌ای بر عقیده و دین خودشون باقی ماندن، اونگاه طبق ادله و مستندات قاعده الزام ما می توانیم اثر مترتب کنیم بر اون چه که اونها گفتن، بهش معتقدن. به عبارت دیگه ادله‌ای که قاعده الزام رو ثابت میکنه در طول به اصطلاح، به این معنی که عرض کردم، در طول این آیاتی است که شرایع گذشته را نسخ کرده. وقتی میگیم در طول اونه یعنی این، یعنی اولا به حسب واقع و حقیقت و حق و مصلحتی که برای بشر هست راهی جز دین اسلام از نظر احکام و عقاید نیست. کسی حق نداره به همون شرایع سابق وقتی منسوخ میشه پایبند باشه، دیگه از به اصطلاح از رده خارج میشه. الان دیگه نوبت یک راه جدید و نقشه جدید، دیگه اون راه به مقصد نمیرسانه. اون چه که به مقصد میرسانه اینه، این در این مقامه که وصول به مقصد فقط با شریعت نبوی و محمدی است. این از این، در این تردیدی نیست، این بر جای خودش محفوظ و باقی است. لکن اگر بنابراین شد به هر دلیلی اشخاصی بر شریعت گذشته باقی بمانند و از شریعت منسوخ عدول نکنند، خب اینجا ما می توانیم طبق اونچه که اونها بهش اعتقاد دارن رفتار بکنیم، به این معنا که اثر بر احکام و قوانین اونها مترتب کنیم. این اولا. عرض به حضور شما. ثانیا همطور که باز اشاره فرمودن، نهایت چیزی که حالا برفرض تنزل کنیم از اشکال اول و بپذیریم که طبق این آیه ما به هیچ وجه، نه ما، خود اونها هم حق ندارن به شریعت منسوخه عمل بکنن. وقتی اونا حق ندارن پس ما هم نمیتوانیم این کار را انجام بدیم، اثر بر اونها مترتب کنیم. برفرض این باشه، این معارض میشه با ادله‌ای که ما ازش استفاده کردیم، عمومیت قاعده الزام را نسبت به اهل کتاب، اما در مورد مخالفین هیچ دلالتی نداره. اصلا چه بسا حالا کسانی که مختص کردن قاعده الزام را به خصوص الزام مخالفین، یک جهتش همین آیه باشه. البته این من به صورت احتمال عرض میکنم، چون عمده کسانی که قائل شدن به اختصاص قاعده الزام به مخالفین بر اساس ظهور روایات، مثلا اینو قبلا گفتیم، مثلا میگه الزموهم، ضمیر هم میخوره به مخالفین، یعنی از اول اقتضاء روایات و ادله رو در حد به اصطلاح الزام مخالفین تعریف کردن. عمدتا اینجوری هم میگن ادله بیش از این اقتضاء نداره. ولی حالا اگر کسی ادله را مقتضی نسبت به این جهت بدانه، بگه اون اطلاقات و ادله گذشته اثبات می کند جواز الزام را حتی نسبت به اهل کتاب یا حتی کفار. اما اون اطلاقات با این آیه تغییر میشه، یعنی این آیه رسماً الزام مخالفین را به اهل کتاب، الزام به اصطلاح اهل که جواز الزام اهل کتاب را خارج میکنه. یحتمل کسی این ادعا رو بکنه که این آیات که داله بر شریعت منسوخ است، در واقع در مقابل اون مطلقات و ظهور ادله است، لذا قاعده الزام فقط مختص میشه به مخالفین. پس این آیه، یعنی این آیه در دو مقام میشه مورد استدلال قرار بگیره، یکی برای اصل رد قاعده الزام که پاسخش رو دادیم، اگر هم ادعا بشه که در ثانیاً ما همین رو گفتیم که این فوقش اینه که خب الزام مخالفین رو رد، الزام اهل کتاب رو، جواز الزام اهل کتاب رو رد میکنه اما جواز الزام مخالفین رو که رد نمیکنه، این پاسخ ماست. انقلت این شد که خب اگر این پاسخ رو بدید در اون چه که در گذشته گفتید مشکل پیدا میشه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه تقیید ادله ایست که ظهور در جواز الزام غیر شیعه داشت. بله؟ آره، این که اون اطلاق رو از بین میبره. پس باید بپذیریم به استناد این روایات، باید بپذیریم که چی؟ باید بپذیریم که الزام اهل کتاب جایز نیست، باید قاعده الزام را مختص بکنیم به اهل سنت. خب این عرض کردم این جواب در واقع تنزلیه. اصل اشکال اینه که ما در اشکال اول گفتیم که اصلا این آیه در این مقام نیست، لذا مشکلی هم در اون اطلاقات ایجاد نمیشه، کماکان قاعده الزام شامل عرض به حضور شما اونها هم میشود. چی؟ حالا این فرق نمی‌کنه، نه اینکه حالا قاعده نیست که حتما اینجور باشه. بله، اون کسی که اشکال میکنه میگه پس شما از اول از اطلاقاتتون محل اشکاله، یعنی میگه اطلاقا اصلا اونها اطلاق نداره، اونو به ما که داشتیم استفاده اطلاق میکردیم اشکال کرد، یعنی میگه اصلا ادله اطلاق نداره. بله خب دیگه، حالا تا شنبه الحمدلله.